بسم الله الرحمن الرحیم. عالم وجود به جمیع جهات و در جمیع شؤوناتش قوام، ثبات و حیاتش را همه از عهد الهی داره. قوامش، ثباتش و حیاتش منوط است به اون عهد الهی که بر اساس اون عهد خلق شده و آنی هم از اون تخطی نداره، چون اون عهد الهی عرض کردیم محتواست و بدون محتوا خلق نیست، خلق کردن نیست. در میون انسان به حسب اختیار و البته عقلی که این اختیار رو بهش داده و قادر به فهمه، اون هم بر اساس اون عهد خلق شده، فقط بایستی اون عهد رو تجدید کنه. برخلاف بقیه عالم وجود منهای انسان، چون اونها آن به آن دارن لا اختیار تجدید میکنن، انسان بایستی با اختیار اون عهد رو تجدید کنه، وگرنه هیچ سنخیتی با عالم وجود نداره. وقتی هم که سنخیت با عالم وجود نشه روشه، این رفته رفته ضعیفتر میشه، پوچ میشه. حالا با این سنخیت من کار ندارم. دیشب عرض کردیم این عهد اگر تجدید نشه، از طرفی انسان نمیتونه بی محتوا باشه. وقتی هم تجدید نکنه اون عهد، حتما میره به سمت تجدد، چه بفهمه چه نفهمه. پس یا داره اون عهد رو تجدید میکنه یا داره جایگزینش تجدد میاره، بدون این دو قسم نیست. برای همین اونایی که واقفن به این شأن عهد و میدونن عهد وقتی مکتوب بشه چیزی نیست جز یک برنامه جامع، اونایی که به این واقفن این دین رو خیلی عزیز میشمرن، چون میدونن دین که همون اندلاهه، ان الدین اندلاهه، از اللهه به سمت ما اومده، همان عهدیست که من با او خلق شدم. من از اللهی خلق شدم که یک محتوایی به من داده تحت عنوان فطرت، بعد من به این فطرتم دسترسی ندارم، اون فطرت من رو مکتوب کرده و برای من فرستاده. ان الدین عند الله الاسلام. اونا این دین رو عزیز میشمرن، چون میدونن این محتوای عهده، یا حالا محتوای عهد میگیم خود عهد، که این رو با هم بررسی کنیم. حالا نکته ای هست ظریف در ماجرای تبدیل عهد به تجدد که چطور رخ میده. انسان اون عهد رو رها میکرد میرفت به سمت تجدد، که اینو گفتیم. چون تجدید نمی کرد می رفت به سمت تجدد، این رو هم گفتیم. حالا دقت کنیم، این نیاز به تجدید نیاز ذاتی انسانه. چرا؟ چون با هر بار تجدید یا با هر بار تجدد یه ثمره‌ای براش میاد و این ثمره نوش میکنه. حالا من تو اون تجدید میگم، بعد برمیگم تجدد. نیاز به تجدید ذاتی ماست، از هیچ کس جدا نمیشه. من با هر بار تجدید ثمره ای به دست میارم که ثمره این تجدید عهد این است که من نو میشوم. مثل نفس کشیدن که با دم و بازدم من حیات مادیم نو میشه. حالا این انسان نیاز ذاتی داره به نو شدن، این نو شدن هم با تجدید امکان داره، اما به حسب اینکه عقلش در صحنه نیست، و گفتیم مدرنیته و تجدد همون سلطنت وهمه، وهمش تو صحنه است، به حسب اینکه امام نداره، ذیل کسی نیست، این یک توهمی میکنه. چون نیاز به نو شدن داره، وقتی نمیره سمت حقایق میره سمت اموره مجدد غیر تجدید، یعنی امور تجدد معاب، از طریق اونها پاسخ نو شدنشو بده. قد کنشو من نیاز ذاتی دارم نو بشم. این نو شدن با تجدید امکان داره، با تجدید اون عهد. اون عهدم در دینه، در دست امامه، من به اون سمت نمیرم. از اون ورم نیاز ذاتی دارم نو بشم، باید برم یه امر جدیدی رو پیدا کنم که نو بشم. این امر جدیدی که من پیدا میکنم، میسازم، نه از عهد، از یه جای دیگه. برای چی من میرم به لحاظ فلسفی؟ چون باید برم، نمیشه نرم. من باید نو بشم. نو هم حتما با یه مابعضای خارجی امکان داره. مثلا شما لباس میخری، لباست نو میشه. کهنه که نو نمیشه که، باید یه چیزی بیاد. سلطنت وهم تو تجدد اینطوره. این انسان از طرفی نیاز داره نو بشه، از طرفی برای نو شدن تجدید نمیکنه. چیکار میکنه؟ حالا تجدد به خرج میده. تو هر تجددی دنبال نو شدنه، چون نو نمیشه میره سراغ بعدی، میره سراغ بعدی. حالا اینو بخوام به زبان ساده ای که زبان الله تعالی است عرض کنم که نیاز ذاتی به نو شدن رو انسان توهم میکنه، خب اون عهدش چی میشه؟ خیلی عجیبه این تعبیره الله تعالی در قرآن. میگه اون جایی که شما تجدید عهد نمی کنی، تجدد به خرج میدی، یعنی یه محتوایی رو از غیر عهد میاری. میدونی چی جوری اون محتوا رو میگیری؟ به همین سادگی نمیگیری. جا میگه تو محتوای عهد رو میفروشی. امکان نداره از عهد چیزی نفروشی و تجدد بگیری. چرا حالا این کار رو میکنی؟ میخوای نو بشی، غافل از این که نه، اون سرمایه باید حفظ بشه، از طریقش سرمایه در گردش بیاد نو بشی. تو سرمایه رو میفروشی که فروش سرمایه رو دیشب گفتم، یه اشباع کاذبیه که دقیقا شبیه همون حقیقته. چی؟ فرق تجدد با تجدید عهد. از طرفی فرهنگ تجدد کاملا مشتری عهده، یعنی خودش رو میکشه که این عهد رو، محتوای قدیم رو بگیره، محتوای جدید رو بده. این که گفتیم نمیشه بدون محتوا، یعنی این من که بدون محتوا نیستم، دارای فطرتم، دارای عهدم. وقتی تجدد به خرج میدم، این محتوا باید بره بیرون دیگه، اون بیاد. من که بیرون از عهد یا بیرون از تجدد نیستم. برای همین این کلمه فروختن رو به کار میبره. برای همینم میگه انسانی که دچار تجدد میشه پوچه، چون یه چیزی فروخ هیچی گیر نیاورد. چیزی که قرار گیر بیاره چیه؟ نو شدنه، گیر نیاورد. این میفروشه عهد رو، اما در عوضش یه چیز قلیل گیرش میاد. قلیل رو تعبیر به ماده میکنن. یه اون جایی که بحث قلیل میاد، یعنی یه چیز مادی گیرش میاد. یعنی انسان چیز مادی نمیخواد که، میخواد نو بشه. نو هم واسه معناست، مقابل قلیله، از کثیر استفاده میکنن. یا اگه سیاق آیه در مورد قیامت بشه، از کلمه قیامت استفاده میکنن که حالا میخونیم. من یه به یک زبان دیگه بگم، اونهایی که متوجه نمیشن متوجه بشن که من ذاتن میخوام نو بشم. برای نو شدن محتوا نیاز دارم. این محتوا یا قدیمه که همون عهده، یا جدیده. این جدید رو چیجوری به من میدن؟ وقتی به من میدن که من عهد قدیممو بفروشم. وقتی فروختم عهد قدیممو، عهد قدیمم سرمایم بود، یه چیزی به من میدن، یه محتوای تجربی، یه اینجوری حرف بزن، اینطوری راه برو، اینطوری بپوش. باش، من قرار بود با اینطوری حرف زدن، اینطور رفتن، اینطور پوشیدن، اینطور زندگی کردن، اینطور فکر کردن نو بشم. نو نمیشم. دوباره میگم من نو نشدم. میگه حالا یه چیز دیگه بفروش. چی بفروش؟ میگه این مثلا احترام به پدر مادر، احترام به ذات مقدس معصومینه، بده من بیا عوض این، برو کار کن. یا نو نشدم، یا حالا برای اینکه بیشتر موفق بشی یه قشه در معامله هم کن، یه پیچاندنم بکن. یا بازم نو نشدم، میگه چند نفر دیگه هم بیار. همینجوری شد 20 سال از عمر. میگه حالا اینا میفروشن عهد قدیم رو، یه چیزی به دست میارن، ولی اون چیزی که به دست میارن قلیله. قلیله یعنی نوشون نمیکنه. حتی تو مسائل مادی هم اینطوره، به همین سادگی در محاوره به کسی نمیگم فلانی نو نوار شده، مگر اینکه همه چیزش عوض بشه. یه کسی انگشترش نو باشه نمیگن نو شدی، نو نمیگن. همه چیزش، مثالا همه چیزش با هم عوض شه، حتی چهرهش عوض شه، همه اینا هاشون میگن نو نوار شدی. اون یه چیز قلیل رو بهش نمیگن نو شدی. حالا یک کسی انگشتر جدید گرفته، بعد میگن خب اینو مبارکه. میگه بله، ما زندگیمونو فروختیم، خونمونو، ماشینمونو، لباسامونو، فرشمونو، قابلمه‌مونو، وقتمونو، مدرکمونو، آبرومونو، این انگشتر. میگه آخی خاک بر سرت، این قلیل بود که. میگه ولی انگشت، میگه صحبت نکن خالی. اینو میخوام بگن، میگن سمنان قلیلا. تو آیه 77 سوره آل عمران، همینو الله تعالی میفرماد، تعلیم میده. آیه 76ش اینطور میگه، قبلش اینو بگم. بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله یحب المتقین. اینایی که به عهدشون موندن، وفادار موندن، بعد اینا خب اسمشون هم متقینه، بعد من اینها رو دوست دارم. فان الله یحب المتقین، من اینها رو دوست دارم. حالا بعد آیه بعد، ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا. میگه اونایی که فروختن، یشترون ما بچه اشتراک بین فروشنده است، مشتری و مشتری. میگه یشترون میشه این، میگه یه مشتری میاد میگه این محتوا رو بده، من این محتوا رو بگیر، تو میفروشی. ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم، میفروشن. اولا محتوا رو میفروشن، بعد خیلی عجیبه، واقعا غم انگیز، اول محتوا رو میفروشن بعد باورشون فروخته میشه، ولی اون باور رو نمیخوام بفروشن، میره. من احترام به ذات مقدس معصومین رو تو فعل میفروشم، میگم حالا بعدن میرسم، بعدن دیگه باور نمیکنم. این صحنه فراوان هست، یکی میگه آه من، اون تازه وارد میشه تو این طور مسائل، میگه من تا آخر عمرم این استکانهای روزه رو میشورم، خدایا یه روز نهت نشورم، همجا ادامه پیدا میکنه. بعد یه نو میفروشه، دو تا میفروشه، دیگه باورشم نمیاد که باعث بشوره. میگه حالا یه ماشین ظرفشویی علم بشه که بذاره تو این هیئت ها به خوش بشوره دیگه، این باورش رفته. بعد باورم کم کم احترام میره دیگه، اونم یه ماشین ظرفشو چه بزنید تو هیئت، بهم میذارید تو یتیم خونه، این یتیما دستاشون پوس پوس نشه، مثل اینکه من غذا بپزم بدن مهمان اونسه میخوام، میرم میدم اونایی که غذا ندارن بخورن. آه اون غذا رو همون غذا ندارا دارن میپزن. به عهد الله و ایمانهم سمنن، چی گیرشون میاد؟ سمنن قلیلا. سمنن قلیلا ما به ازای فارسی نداره، انقدر چیز کوچیکیه که هر چیزی میتونه باشه، اما ما جان من رو پر نمیکنه، نو نمیکنه. حالا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، این آخره رو، ولا یکلمهم الله. میگه برای اینا این است که عالم معنا رو ندارن، آخرت یعنی عالم معنا، نو نمیشه، پوچ میشن. ولا یکلمهم الله، الله تعالی با اینها صحبت نمیکنه، با اینها تکلم نداره. ولا ینظر الیهم یوم القیامه، به اینها نگاه هم نمیکنه یوم القیامه، تو قیامت میفهمن. ولا یزکیهم، اینها رو رها کرده، به خاطر همین اینا بهتر نمیشن. ولهم عذاب علیم، هیچ عذابی هم بدتر از پوچی نیست. تا اینجا رو دقت کنیم، من وقتی میخوام یه کاری بکنم، مثلا اینکه چطور نون در بیارم، چطور زندگی کنم، تو هر محتوایی، یه محتوایی هست از عهد که چون از مقام عندالله، وقتی من اونو انجام میدم جانم نو میشه، من از اون خلق شدم دیگه، جانم نومش. حالا وقتی این محتوا رو انجام نمیدم، دارم بی محتوا زندگی میکنم یا محتوای جدید؟ با محتوای جدید. محتوای جدید جان من رو نو نمیکنه، ثمنا قلیلا، با اون سه نقطه یه چیزی به دست من میده که این چیز به هیچ وجه ربطی به معنای من، به جان من نداره. حالا انسان در بدن پوچ میشه یا در جان؟ در جان. اون فرهنگ تجدد اینطور پوچ میکنه، جان نمیده به جان من، من جانم جانتر پیدا نمیده، شدیدتر نمیشه. وقت گفتم برای همین مؤمن یه خط قرمزی داره به نام حالات جهنمی، که یه وقت نمیدونه علتو، نمیدونه علمم نداره، و یه وقت احساس میکنه حالات جهنمی داره پیدا میکنه، فاصله میگیره، از هر کسی میخواد باشه، از هر چیزی میخواد باشه، از هر مستحب میخواد باشه، از هر واجبی میخواد باشه، او فاصله میگیره. مؤمن از یه جای بعد واقف به حالاتش. برای همین میگه مؤمن قهر نمیکنه، ولی به همین زودی هم دل نمیده. اون میفه به حالاتش، کاملا واقفه به حال. اون حالات جهنمی، این حالات جهنمی برای متجدد دائمی است. مؤمن گاهی میاد میفهمه داره یه محتوای جدید در زندگیش وارد میشه، فاصله میگیره. متجدد دائما در حالات جهنمی است. حالا نکته اینه، ان الذين يشترون، مشتری میاد، یعنی اونها میان دعوت میکنن. دقت کنین، گاهی اوقات به شوخیه، ولی شوخی هیچ وقت جدای از جدی نیست. ولی کم پیش میاد شوخ جدای از جدی، یعنی چیزی، کسی که ازش یه شوخی سر میزنه خیلی بعید از همسایه بغلی سر زده باشه، از خودش سر زده. حالا زیاد جدی نبوده، میگه شوخی کردم، ولی از او سر زده دیگه. این خود در فلسفه خودش بحثه ها، که این کسی که غمگینه چطور میتونه بخندونه. چارلی چاپلین نامه نوشت برای دخترش، گفت من غمگین ترینم و این فرهنگ، فرهنگ پوچیه. و این آقای مستر بین که الان در بیمارستان روانی بستریه، اون چند تا سالن بزرگ بنزی یک گاراژ ماشینای، من حالا اصطلاحشون دستساز داره، این ماشینای دستساز کمپانیای بزرگ 5 6 تا تو هر کلاس ماشین، کلاس A کلاس B، چند تا ماشین دستساز میسازن به چند نفر میفروشن. یکیش آقای مستر بینه به لحاظ مادی. مستر بین الگوش چارلی چاپلین بود. مستر بین میخندون، بعد الان به حساب غمگینی و افسردگی بستری. البته من تا چند وقت پیش میدونستم، حالا نمیدونم اینجا مگه خدا شفا بده یا نه، به هر حال میدونستم بستری به لحاظ روانی و اینها به پوچی رسیده بود، جایی که گفت من چی میگم، من همه چی دارم، من هر چیزی که جدید در جهان هست 5 تا ازش میزنن، مثل خودرو واسه من، یکیش واسه منه. تازه من میگم اینجوری اونجوری کنید، اونجوری میکنن، اونجوری اونجوری کنید اونجوری. ولی الان به پوچی اینطور رسیدم، ولی پروپاگاندا نمیذاره این پخش بشه. که تو فلسفه میگه اینی که میخندونه، روانشناسی میگه اتفاقا برخی که هر کر زیادی دارن، اینا یه افسردگیایی دارن، نه انسان تعادل داره. حالا در فلسفه این بس که این کسی که میخندونه، این خنده رو از همسایه‌اش برده یا از خودش داره سر میزنه. تو غرب خنده به معنای شادی نیست. ببین بچه فیلم میذارن، تو غرب خندیدن خیلی سخته، برای همین فیلم میذارن صدا سیما پخش کن، یه بچه میخواد کیک بخوره، صورتش میخوره تو کیک، هم میگن ها، دوربین مخفی میذارن، خانمه میفته تو چاله، میگه ها ها، اینو دیگه خندم یادشون رفته. میگه این کسی که میخندونه از خودش یه چیزی صادر میکنه یا از بغلیش. نمیشه بغلیش که، خب اون بغلیش چرا نمیتونه بخندونه؟ یه آخه این غمگینه، مثل این دوتا شخصیتی که گفتم، اون کتابی که چاپلین داره به دخترش که من غمگین ترین فرد جهانم و اینا، پس چجوری میخندونه؟ فلسفه اینو خوب بحث میکنه، میگه اون چون حیات داره، حیات هنوز داره، حیات مادی داره، دست همون جوری که دست خودش نبوده به دنیا بیاد، دست خودش هم نیست، نوع خلقتش رو کامل از بین ببره. در نوع خلقت انسان شادی هست، لحاظ شده. اینو تطمیع میکنن، میگن انقدر پول میدیم، میگن انقدر کف میزنیم، بعد این یه خلاقیت های خودش نشون میده در این غمگینی، همه میخندن، خودش ولی شاد نیست. خیلی نکته خوبیه، از خودش جدا نیست که. خودش چرا اینو گفتم برم؟ حالا این شوخی از جد امیرکبیر در میاد تا از قبل قاجار میاد به امریکا، خود آدم. فقط این شوخی فرقش با جدی اینه که شدتش به شدت پایینه. برای همین فرمود علی علیه السلام که انسان در زبانش لو میره، در زبانش لو نره، در شوخیاش لو میره. شوخی کنید با هم و هم دیگر بهتر بشناسیم. ازش در میاد، جدای از اونیست. برگردیم، این یشترون مشتری میاد میگه که این محتوا باست تو، میگه حالا این محتوا رو من میفروشم، واسه شوخیام از محتوا جدید استفاده میکنم. میگه ببین درسته تو گفتی شوخیه، ولی این تویی. دقت کردی؟ برای همین مؤمن حتی به شوخی دروغ نمیتونه بگه. حالا اینکه به جدی دروغ میگن هیچ، میگه به شوخی نمیتونه دروغ بگه، چون دروغ نداره که بگه. مگه محتوایی دارم از عهد؟ وقتی که تجدد میاد این محتوای خودشو میده، نمیده به همین سادگی. اول میگه محتوا تو بده من محتوا میدم. این آیه یکی از اسرار آمیزترین آیات قرآنه که میخوام بخونم. 78 77 یشترون بود، از اسرار آمیزترین آیات قرآنه. بعد این تو آیه بعد میگه حالا میدونی اینا چجوری مشتری میان، مشتری میارن، طلب میکنن بده ما. و این منهم لفریقا یلعون السنتهم. این یلعونه در فارسی مابعضا نداره، حالا من میگم یلعون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب و یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله و یقولون علی الله الکذب و هم یعلم. نمیدونن یلعون اصلا. میگه اینا صداهاشونو، طلب کردنشونو طوری قشنگ میکنن که تو جذب بشی بفروشی. اون میشه همون رسانه که این اصرشه. میگه هنگام گفتن حرفشون یه جوری یلعون السنتهم صداهاشونو میچرخونن، پیچ و خم میدن. حالا اینجاش عجیبه که تو چرا میفروشی؟ لتحسبوه، حساب میکنی، میگی منال کتاب، اینم حرفش درسته، اینم حرفش درسته، و ما هو منال کتاب حتما از حقیقته، نکنه و یقولون هو من عند الله، فکر کنم اینم از طرف الله تعالی اومده، تبلیغات دیگه، و ما هو من عند الله، ولی داره میگه و ما هو من عند الله، این از عند الله نیست، و یقولون علی الله الکذب، اینا دارن دروغ میبندن به اینکه حرف ما درسته. ولاخه و هم یعلمون، و خب نمیدونن دیگه. دقت کردی؟ میگه یک فرهنگی هست به نام تجدد میاد محتوای جدید میده برخلاف عهد الست، عهد ازل. اول چیکار میکنه؟ میگه من اینو نمیدم که در کنار اون قرار بگیره. نمیشه، تو باید یه نوع صحبت داشته باشی، نمیشه دو نوع صحبت با هم داشته باشی. برای اینکه این تجدد رو بدم بایستی اون محتوا رو بدی، اون محتوا رو بدی دیگه چجوری تجدید کنی؟ سرمایه رفته، نمیتونی تجدید کنی. بعد این جواب جان نیست، اینا رو بحث کردیم. نکتهش اینه، میگه که اینها میان مشتریان به شدت شبیه حقیقتن، برای اینکه یلعون السنتهم خیلی زبان بازن. تجددم اینطوره، زیبا صحبت میکنه با این دقت که تو گمان، تویی که دارای عهدی، تو گمان میکنی درست داره صحبت میکنه. یلعون السنتهم، میپیچونن سخن رو، که الان میشه اس رسانه است. ما توی تجدد با یه پیچیدگی طرفیم که این ربطی به ظاهر و لباس و مدل خونه و ماشین و اینا نداره. اینا تکنولوژی هم باید هرچی میره پیشرفته تر بشه، هیچ اشکالی هم نداره. در تجدد در با یک نوع بودنی مواجهیم که این بودنه گمان میده به اهالیش که حقه، یعنی عند الله، در صورتی که اینطور نیست. همیشه هم مشتریان، خیلی هم میفروشن تا یه تجددی رخ بده. در تاریخ نمیشه مطلق همه جا نظر داد تو مباحث تاریخی، به خاطر همینم فلسفه منشعب میشه یه جایی به فلسفه تاریخ که میگه مورخ نمیفهمه، مورخ میبینه میشنوه و نقل میکنه، فیلسوف میره بررسی میکنه. فیلسوف های تاریخ مثل رنه گنون و اینها که موفق شدن، حالا در عصر خودمون و ایرانی ها هم مثل آقای طباطبایی و آقای مطهری و به خصوص آقای علامه عسکری و آقای جعفری و اینها، اینا فلاسفه دارن. این فلاسفه نه مورخ، این فلاسفه یه جایی میگن نفهمیدیم، میگن چند تا این طور ما نفهمیدیم چی شد، ولی این چند تا شد. یکی اون ماجرا ماجرا شریک ابن عبره، این شریک که از شیعیان علی علیه السلام بود، بعد از اشراف کوفه بود، خیلی آدم دوست داشتنی بود و اینها، مسلم نقیل هم خیلی بهش علاقه داشت، مثل اینکه اولا میره منزله این. یکی از اون ماجراهایی که معلوم نشد چی شد اینه، ماجرای شریک و هانی و مسلمه که همه جا هم نمیشه بازش کرد چون از معلوم نشده های تاریخه، یه وقتی کسی به اشتباه میره. برای همین تو معلوم نشده های تاریخ حمله بر صحت میکنن بهترین رو میگن، که تو فیلم مختارم همین کارو کردن. حالا من اون ورش رو میگم برای بس ما مناسبه، که وقتی بس اینا تجدد میاد میگه محتوا رو بده، محتوا رو بگیر، به پوچی برس، عهد بذار کنار. مسلم بن عقیل که میره کوفه، برخی میگن میره منزل شریک، برخی میگن میره منزل هانی، برخی میگن اینطور نیست، حالا من با اینجاش کار دارم. شریک یه آدم مورد اعتماد بود، همه هم بهش احترام میذاشتن، عبیدالله هم بهش احترام میذاشت، خب یه آدم سن و سالداری بود، به شدت قائل بود به این که بایستی زمین از طریق آسمان اداره بشه، یعنی از طریق امام. از زمان علی علیه السلام پای این وایستاده بود، معاویه هم باش دیدار کرده بود، کوتاه نمیاد چون از اشراف بود نمیتونستن بکشنش، قبیله داشت، ولی پای این وایستاده بود. بعد حالا این ماجرای کوفه که رخ داد شما میدونید، حالا من بس طولانی نکنم. شریک رفت منزل هانی، مریض بود، اون طرح و ریخ، گفت آ مسلمان بگید بیا، عبیدالله اومد، من خب مریضم، میگم آب بدید به من. وقتی گفتم آب بدید به من، شما از پشت بزنید این عبیدالله بکشید. عبیدالله با اون غلامش اومده بود، اون غلام ملعونش مهران نامی بود، اینا هم قبول کردن. یه طرح سه نفره بود بین مسلم و هانی و شریک، 30 نفر هم مسلح بیرون تو کوچه منتظر بودن، یعنی بله اون پلن بی امنیتی هم شریک لحاظ کرده بود که اگر درگیری شد از بیرون نریزن تو، ما اینجا کارو تمام کنیم. خب یه عبیدالله نمیتونیم گیر بیاریم که، عبیدالله این تو این خونه به احترام من فقط با غلامش اومده. مسلم میره پشت پرده، هانی هم میاد، اون این شریک داد میزنه آب بدین، یاله میاد مثلا اینم در مختار نشون میده، یه آب بدین حتی اگر به قیمت جانم تمام میشه. این مهران میفهمه بود تو اون فیلم مختار اینطوره، کمی هم در حاله اینو مطرح میکنن چون اقوال داره، یه چیز نیست که انگار به ذهن جناب مسلم میاد که من از پیام از امیرالمومنین شنیدم که از پیامبر فرمود که نبایستی ترور کرد، اصل غافلگیری که حالا تو امنیتی قاعده است میذاری کنار، درسته که اینطور نیست، اصلا ما چنین روایتی نداریم. این یک. دو اینکه عبیدالله ترور نمیشه اونجا، اونجا قراره اعدام بشه، اگر قراری که ترور پشت نزننش، یعنی تو همون خونه نزننش، چرا قبول کرده مسلم؟ یه چیز به این مهمی و یادش رفته، اون لحظه یادش اومده، مگه فیلم هندیه؟ مسلم ابن عقیله، نایب الامامه، یعنی برای خودش یه ابوالفضل عباسه و به همین سادگی نی. یادم نبود تعریزی کردیم یه لحظه اونجا اومد، اون تو واسه فیلمه طور نی. هیچ وقت هم پیامبری نافته. بعد عبیدالله قاتله، الان میشه کشتتش، محدور الدمه. میسم رو کشته، سفیر امام حسین به بصره رو تا رسیده گفته نامه دارم، گفته اعدامش کنیم. یه شهید داره امام حسین مثل مسلم که اومد کوفه، اونی که رفت بصره، اون محدور الدمه. با همه اینا شریک ابن عبر که انسان شریفی بود گفت آقا این محدور الدمه، ما اینجا میکشمش قائل تمام. این داد میزد میگفت آه مهران مشکوک میشه. خلاصه گفت بریم، من مشکوکم. و بعد زد تو سرش شریک ابن عبر، گفت همه تون پشیمون خواهین شد که عبیدالله نکشته. شریکم میمیره قبل از شهادت مسلم، یعنی فرداشه یا پس فرداش. حال نکته اینه قولا چیه؟ یه قول که اینو میگه، میگه از مسلم اومد گفت که من یادم افتاد که این نی مسلم بچه نیست که اون یادش نباشه بعد یادش بیفته. مثل این که الان بگیم آقا خدای نکرد بگیم بریم شراب بخوریم بعد بریم، بعد میگم من یه لحظه یادم افتاد حرامه. آقا اول یاد نبود حرام، این چیز بیانیه. اینطوری نیست که مسلم فقیه. یه قول میگه که هانی تو اون لحظات، هانی ابن عروه رفت پیش مسلم گفت من راضی نیستم تو خونم خونی ریخته بشه. بخیال. یه قول نمیگه. یه قولی که من خودم قائل به این قولم، میگه که یکی از خونه هانیه دیگه، شریک اومده اونجا به بهانه بیماری خوابیده عبیدالله اومد. یه قول میگه یکی از همسر هانی، یکی از همسران هانی اومد جلوی مسلم گفت من جیغ و داد میکنم اگه اینجا خونی ریخته بشه، اینجا از این کارا نکنی. که منم گمان میکنم این درسته و ای کاش در فیلم اینو نشون میدادن به جای اینکه حضرت مسلمو یه آدم ضعیف اینا معرفی کنن، که خب اون بحث رضایتش بود و فتنه میشد و جیغ و داد میکرد. چرا میگم این؟ چون من توی روایتی سابق دیده بودم وقتی خبر شهادت هانی رو همون روز با مسلم میکشن، وقتی شهادت مسلم و هانی رو با هم به امام حسین میدن، امام حسین هر دوتاشون رو دعا میکنه و واسهشون گریه میکنه و میگه اینا به رحمت خدا رفتن. رحمت اگر نکته ای بود اینطور نمیشد، پس احتمالا اون خانوم بوده. حالا همه اینو گفتم برای همین. اینجوریه سمنن قلیلا. محتوا رو شریک قائل به این بود که محتوا رو فقط یک نفر باشه بگه، اونم امام عصره. مسلم هم نماینده اونه. با او چک کرد گفت آه اجازه میدی این طرح؟ مسلم گفت محله که میزنیم عبیدالله اینجا تمام میکنیم میره. هر چیزی غیر از محتوایی که از انسان کامل بیاد میشه تجدد. مثل اینکه من راضی نیستم در خونه من خونی ریخته بشه. بعد ببینید چقدر فساد میاره. دیروز آیش رو خوندیم، یفسدون فی الارض. همینطور با یه نظر، با یه نظری که ریشه در عهد نداره، جدیده. من راضی نیستم خونه کسی تو خونم ریخته. تو کی باشی که راضی نباشی خونه کسی خونت ریخته نشه؟ خونه یه نفر تو خونت ریخته نشد، خونه بهترین های عالم تو دشت و بیابون ریخته شد، خونه خداتون تو خونهاتون ریخته شد. همه اینا رو عبیدالله کش برای گرفتن قیام مختار. همه شون بدبخت شدن. تا 7 سال کوفه آب خوش از گلوش پایین نمی رفت. به خودشون برمیگرده. پس میاد مشتری میشه، مشتری آن عهد میشه، بسیار جذاب، و انسان آن عهد رو میفروشه. بعد که فروخ چی گیرش میاد؟ سمنن قلیلا. اون سمن قلیل به هیچ وجه غذای جان نیست. راه حل چیه؟ راه حل متمسک شدنه به اون عهد حسینیه که همواره پایداره. یه قدری از متن رو بخونیم. صفحه 36 پاراگراف 2. وقتی فرهنگ اموی همه روابط را اشغال کرد و زندگی بر اساس ذوق اموی عادت جامعه شد، برای انسان تنها و تنها انتخاب یکی از راه‌های ناحق باقی می‌ماند. یعنی وقتی میگه اینو بده من بفروش من، میگه چی بهش بگی چی میدم؟ میگه اینو. میگه اینو نمیخوام، یه چیز دیگه میده. میگه اینم نمیخوام، میگه حالا کمونیسم داریم، کمونیست نمیخوام، لیبرالیسم هم داریم، لیبرال دموکرات هم داریم، پوپولیسم، نیهیلیسم، هر چی تو بخوای داریم، فقط تو اینو بده من. خط اولش بدین چی گفت؟ خط اول غرب زدگی امروز میخواهد ما را از عهد حسینی جدا کنه. حالا یکی از راه‌های ناحق باهیان، مگر اینکه حسینوار بر اصل فرهنگ اموی شورشی صورت بگیرد و راه جداگانه‌ای مطرح شود. میگه حالا اگر شما بر اون فرهنگ اموی اون روز، اپیکوری بعدش، عباسی بعدش تا امروز میشه مدرنیته، بر فرهنگش بشوری، اینا یک برچسبی دارن که همیشه ازش استفاده میکنن. اون وقت میگفتن خارجی، بعد زمان علیه السلام میگفتن خارجی، بعد همینطور بعد میگفت شورشی و الاخر الان میگن ضد تمدن، الان میگن عقب افتاده امول و همینطور همینطور. اینجا عمدن داره اینجا مطرح میکنه، بایستی اصلا باشه به زبان شما اینها شورشی حساب میشن، بایستی شورشی به حساب اومد. فقط نکته اینه، نبایستی یه فعل دو فعل، یه ظاهر دو ظاهر چی بشه، با اینها مشکل مشکل نداره. یه فرهنگیه، اون فرهنگ کلا مد حسینوار بر علیه شورید. در فرهنگ معاویه ای فکر و اخلاق و تربیت و ادب همه رومی شد و هیچ کس نفهمید که حقیقت اسلام در حال از بین رفتن است و حتی کسی متوجه نشد آن نمازی که در فرهنگ معاویه خوانده می شود نماز نیست، چنان که حجش نیز حج نیست. به زبان بحث خودمون نماز می خونه پوچیش نمیره، حجم میره پوچیش نمیره. درمان چیست؟ درمان این است که این فرهنگ کلن بایستی عوض بشه. در اردوگاه حسین علیه السلام و با ملاکی که حسین می‌دهد، فرهنگ رومی همه چیزش باطل و شیطانی است. بهداشت فرهنگ رومی معاویه یعنی فاصله گرفتن از ملکوت و مقصد را تن انگاشتن و بیشتر بر جنبه حیوانیت خود پرداختن. ولی همان بهداشت در فرهنگ حسینی منل ایمان است. راستی چه ساده ان آنهایی که می‌خواهند با آشتی با فرهنگ غرب حقی و حقانیتی را برای انقلاب اسلامی حفظ کنم. میگه حالا یه دم این طوره، میگن که نه میفروشیم نه نمیخریم، ما کلن با هم اشتراک به خرج میدیم دیگه، یه قدری دست شما باشه یه قدری هم دست ما. که میگه این هم مأمون از این مسیر رفت، از یه دقت نظری مأمون برخوردار بود، اونم به خاطر مادرش بود، از این مسیر رفت. اوه نه، من کار اموی ها رو میکنم، نه کار بنی هاشم و علوی ها رو، همه با هم کنار هم باشیم. یعنی حرف آخر رو من میزنم. میگه اینم مأمون راهش رفته. خب بس باشه، نکته آخر عرض کنم. وقتی که میخوان بخرن اون عهد رو، انسان یه گزینه بیشتر جلوش نداره، بفروشه یا نفروشه. اگر فروخ الان داره نمیفروشم، اگر فروخ دیگه به همین سادگی ها این سرمایه بر نمیگرده، چون تو آیه خوندیم ایمان هم بعدش میره، دیگه دوست نداره برگرده، تنها راهش اینه، تنها گزینش این باشه که من نیمی فروشم. میگه حالا اینجا انسانی که بخواد نفروشه تنهایی نمیتونه، این بایستی از حکمت حسینی و اون نهضت امام حسین علیه السلام استمداد کنه، توسل کنه، تمسک کنه، به او، به حسین علیه السلام توجه کنه، چون حسین علیه السلام در نهایت مشتری داشتن بود که بفروشه نفروخ. دقت کنید چی میگم، شاید کربلا رو از این منظر کسی نگاه کنه به رازهاش پی ببره، ما همیشه از این منظرات نگاه میکنیم. یعنی میگه بمون و کشته نشو نمیفروشه، اون عهد باید باشه. میگه که علی اصغر تو شهید میکنیم بفروش، نمیفروشه، اینا همش راضی کرده است، نمیفروشه، از اون عهد کوتاه نمیاد. زن و بچت رو ما به اسارت میبریم ها، نفروش، نمیفروشه. حتی دارد که سید الشهدا علیه السلام فرمود باید نشون بده این جبهه باید تا آخر تاریخ مدام بیاد نو کنه بشریت. سید الشهدا علیه السلام فرمود که این بچه رو خودتون بگیرید ببرید سیراب کنید بیارید، خودمون نمیبریم سیراب کنیم بیاریم، بیا بیعت کن، بیعت نمی کنم. پس بگه اون تجدد کاری با دین نداریم، اون تجدد طوری انسان رو حیوان میکنه که اون بلا رو و اون ذبح عظیم کربلا رو رخ میدن پیرامون از علی اصغر. خیلی حکیم امام حسین. امام حسین کل تاریخ مد نظرشه، برای اون روز قیام نکرده، برای کل تاریخ قیام کرده. میدونه اگه این کارو نکنه بعداً به تاریخ باید پاسخ بده. بیا میگفتی بیاد ببرید سیراب کنید، گفت بیاد ببرید سیراب کنید، نیومدن. بس فقط فروختنه. تو بایستی اون مأموریت الهی که حاکمیت بر انسان هاست بفروشی نفروخ. علت این که زیارت وارث رو برای امام حسین قرار دادن همین است که او وارث عهدی است که از اول خلقت رسیده بهش و تو اوج تجدد خواستن ازش بگیرن، ولی این ارث رو نگه داشته. خدا افس کنه جناب علامه جهادی عاملیون، میگه این زیارت وارث میخونید بدونید منظورش چیه. منظور این است که کسی میتونه ادعای حسینی بودن داشته باشه و طلب خونش رو کنه یا لسارات الحسین بگه که این بهش ارث رسیده. غریبه که بهش ارث نمیرسه. ارث انبیا رسته به امام حسین علیه السلام پاش ایستاد. میگه حالا ارث امام حسین که همون عهده به کسی، به کی میرسه؟ به وراثش. حالا وراثش چی دارن؟ هیچی، همون عهد رو. اینا میتونن طلب لساره کنن، اینا میتونن طلب خون امام حسین کنن. این وارثه که الله تعالی بهش اجازه میده این نهضت رو ادامه بده، نه به غریبه. اگر مؤمنین بفهمن چه خبری هست در دستگاه سید الشهدا، میفهمن دیگه بیرون هیچ خبری نیست. فهمون این است که من در اینجا آن عهد به هم ارث میرسه و تمام توجه انبیا و اولیا و خود سید الشهدا به من است در این عصر که وارث اویم تا این عهد زنده بمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.